کوتاه از پخش شبکه اقتصاد با شما گفتگو کنیم. سامانه پیامکی 30367 هم پیش روی شماست تا شما هم در صورت تمایل فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. با اعلام ساعت 20:30 دقیقه دعوت میکنم تا شنونده که برنامه ارز و مرز باشید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز. به نام خدا و سلام، به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار میترا شفیعی و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه آینده با شما خواهیم. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند اونها رو دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای رو ایجاد خواهیم کرد. در این برنامه هم همونطور که هفته پیش خدمتون وعده دادیم، در خصوص مبادلات و مراودات اقتصادی با کشور کویت با شما عزیزان صحبت میکنیم و به شاخصهای اقتصادی در این کشور میپردازیم، اینکه وضعیت صنعت در این کشور به چه صورته و بازارهای صادراتی کویت به چه صورت تعریف شده. برنامه گذشته، یعنی دو برنامه گذشته هم ما در خصوص مراودات تجاری ایران و کویت و همینطور آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در این کشور با شما صحبت کردیم. اگر میخواین از موضوع بیشتر و بهتر مطلع بشید، حتما برنامه ارز و مرز رو از سایت شبکه رادیویی اقتصاد بازشنوایی کنید تا بهتر در جریان این برنامه قرار. دو خط ارتباطی برنامه رو هم عرض میکنم خدمتون، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سرقمی راوتومی سازمان 162 که به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان خواهد بود. آقای دکتر حسین اشراقی، مشاور کسب و کار، با ما هستن همچون دو برنامه گذشته تا امشب در خصوص شاخصهای اقتصادی در کشور کویت با این بزرگوار صحبت کنیم. آقای دکتر اشراقی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید.
بزرگوارید، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
وضعیت صنعت در کشور کویت به چه صورته آقای دکتر؟
از در واقع چند سال پیش طبق گزارشاتی که از کشور کویت در واقع وجود داره، من شاخصی رو عرض کنم خدمت شما در حوزه درآمد و ترکیب درآمد ملی در واقع مردم کویت، 58.7% از درآمد در بخش حوزه صنعت، تقریبا نزدیک به 40.9% در بخش حوزه خدمات هست و کمتر از 0.4% در بخش حوزه کشاورزی. یعنی در ترکیب اتفاقاتی که در بخش تولید و بازرگانی در کشور کویت میفته، عرض کرده بودم تو برنامه گذشته، بسیار بسیار محصولات کشاورزی و تولیدات مواد غذایی بسیار بسیار اندکه. شاید برای خیلی از شنوندگان جای سوال باشه، خب کویت چی داره؟ بیشترین در واقع تو بخش کشاورزی و شیلات، بیشترین در واقع محصولات که داره عرضه میکنه خرما و آبزیانه. یعنی در بخش شیلات در واقع سید دارن، بسته‌بندی دارن و میتونن عرضه بکنن و یه بخشی هم تولید و صادرات حوزه خرما. خب بخشی برای نیاز داخلیشونه و بخشی هم خب به عنوان در واقع بخش صادراتی استفاده میکنن. اما در بخش صنعت که شما فرمودید که من عرض کردم تقریبا 58.7% از منابع درآمدی کشور کویت رو در واقع شامل میشه، شامل محصولات پتروشیمی، سیمان، مواد شیمیایی، مواد آلی تولید میکنن. در بخش آمونیاک انواع کود رو در واقع دارن تولید میکنن به واسطه در واقع همون مشتقات نفتی. در بخش حوزه خدمات، در بخش حوزه تعمیر کشتی ها و لنچ ها در واقع دارن درآمدزایی خیلی خوبی برای خودشون ایجاد میکنن. تولید آب شیرین دارند و میتونن به کشورهای اطراف هم در واقع این خدمات رو ارائه بکنن و یه بخشی هم در حوزه تولید مصالح ساختمانیه. این ترکیب اتفاقاتیه که در بخش صنعت در کشور کویت الان ما شاهد هستیم. حالا خیلی براشون سوال پیش میاد آیا این اقتصاد اقتصاد پویایی هست؟ خب بله، اقتصاد بخش اعظمش متکی به نفته و تولید ملی خیلی تولید ملی در واقع خاصی نیست که ما بتونیم به شما بگیم آقا ما فقط داریم در بخش حوزه تکنولوژی از صفر خودمون تولید میکنیم. نه، همچنین در واقع مسئله نیست. در کشور کویت فرصتهای صادراتی بسیار خوبی تونسته برای کشورهای همسایه و کشورهای حتی در واقع خاور دور ایجاد بکنه که بتونن سرمایه گذاری کنن برای این تقریبا 4 میلیون نفر جمعیت محصول با کیفیت رو در واقع عرضه بکنن. البته کشور کویت خب بدهی هایی هم داره، اما از لحاظ شاخص درآمدی بسیار رشد کرده. من فقط در مورد یک شاخص به شما یه توضیح مختصر فقط بخوام عرض بکنم. تراز بازرگانی در واقع کشور کویت از سال 2016 تا سال در واقع 2018 از مثبت 15 به مثبت 36 رسیده. بله بله بله، تراز باز... یعنی نشون دهنده اینه که داره در واقع ترید خیلی خوبی انجام میشه. صادراتش به شدت رشد کرده، از سال در واقع 2016 از عدد 46 در واقع میلیارد دلار به 72 رسیده، در رتبه 51 در دنیا قرار داره و در بحث حوزه واردات هم البته از 31 میلیارد دلار در سال 2016 به 36 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده. نشون دهنده سطح افزایش مصرف هست و نشون دهنده
بالا رفتن
فرصت برای کشورهای اطراف که بتونن در واقع بازار صادراتی خودشون رو به کشور کویت تقویت بکنن.
این رو توی برنامه‌های گذشته هم حالا تلویحاً اشاره کردیم، ولی باز هم تکرار می‌کنیم که با توجه به مرز آبی مشترکی که با ایران داره، با توجه به قرابت فرهنگی خصوصا فرهنگ غذایی که بین ما و کشور کویت وجود داره و محصولات طبیعی و غذایی فوق‌العاده و به جرأت میتونیم بگیم بی‌نظیری که در کشور ما وجود داره، آقای دکتر اشراقی، فرصت خیلی خوبیه که ما در صنعت غذایی بتونیم صادرات جدی به کشور کویت داشته باشیم که حالا امیدوارم که موانع و مشکلات حل بشه. هفته گذشته صحبت کردیم با جناب آقای مهندس ریحانه، یکی از تولید کنندگان البته محصولات بهداشتی ساختمان
دوست.
ولی مطمئنم اون مشکلات ارزی و بانکی برای صادرکنندگان و بازرگانان عزیز ما در حوزه مواد غذایی هم وجود داره. یعنی اگر این مشکلات حل بشه، رفع بشه، ما قطعا میتونیم البته با یک بسته‌بندی درست و شناخت بازار هدف حرفهایی برای گفتن در این حوزه هم داشته باشیم.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم مرز. گفتگو با صادرکنندگان در
ارز و مرز.
ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از اینکه ارز و مرز رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر اشراقی، در خصوص بحث حالا شاخص‌های اقتصادی در کشور کویت و وضعیت صنعت در این کشور صحبت کردیم، یه گریزی داشته باشیم به بازارهای صادراتی کویت که ببینیم که هنوز چه فرصت‌هایی وجود داره، اصلا بازارهای صادراتیش رو چقدر رونق داده و چقدر به اون فرهنگ صادراتی که ما بهش اشاره میکنیم در کشور کویت جدی نگاه میشه.
در کشور کویت همونطور که عرض کردم با توجه به نوع در واقع صنایع فعال، کویت مجبوره به کشورهایی که فقط به محصولات کلیدی خودش احتیاج داره رو بیاره، لذا از این سمت نمیتونه هر محصولی رو تولید کنه. اما یه نکته رو من به شما عرض کنم، در برنامه اول که در رابطه با کویت صحبت میکردیم این نکته رو من اشاره کردم که بخشی از جمعیت کویت بومی کویت نیستند. تقریبا 4-5% از ایرانی های مقیم کویت داریم که بازرگانان ایرانی رو در واقع شامل میشه، از چین، از کشورهای مختلف هم در کویت در واقع حضور دارن و در حال ترید و مارکت هستن، سعی میکنن فرایندهای بازاریابی و بازرگانی مثبتی رو در واقع رقم بزنن. سرکار خانم اکبری، کویت فقط منشأ صادراتی نیست برای کشور ما، یا از دید خود کویت فقط از دید صادرات محصولات و مشتقات نفتی نگاه نمی کنه، مأمنی شده برای ارتباط بین تجار و اگه بتونه محصولات رو از خاور دور حتی به پایگاه ها به در واقع بنادر و در واقع بنادر خودش منتقل بکنه و توی گمرک خودش بتونه نگهداری کنه و از اونجا به کشورهای همسایه انتقال بده، بخشی از درآمدی که عرض کردم تو حوزه خدمات داره کویت از این کانال ها در واقع داره تامین میشه. پس یکی از فرصت هایی که در صنعت کویت وجود داره و در حال توسعه هستش، توسعه بندرگاه هاست، توسعه فرایندهای گمرکیه، توسعه ایجاد در واقع ارتباط و مأمن امن برای بازرگانی در واقع بین المللیه.
که ما این موقعیت استراتژیک رو توی کشورمون داریم. خیلی خوبم از توی بحث حالا گمرکات میتونیم استفاده کنیم، ولی طبق روال ما اصلا به روز نیستیم و توی خیلی از مبادی ورودی و خروجی در کشورمون اونطوری که باید شاید ازش استفاده
شما فقط به این
کنیم.
فکر کنید که مساحت در واقع آبی که کشور کویت با خلیج فارس داره رو قیاس بکنید با در واقع مرز آبی که ما داریم با خلیج فارس و راه‌های آبی بسیار بزرگی که از استان سیستان و بلوچستان تا استان خوزستان و بندرگاه‌های بسیار بسیار کلیدی و حیاتی اون هم با وسعت بسیار بالا، که هرچند الان شرایط اقلیمی هم به این قضیه کمک می‌کنه که شرایط گمرکی و نگهداری محصولات و حتی کالاها هم بتونه در واقع خیلی بهتر باشه، ولی متأسفانه نتونستیم از این بستر خیلی خوب استفاده بکنیم. سالها در ایران متکی بر نفت بودیم و این منبع الهی که شاید خیلی از اقتصاددانا میگن اگر ایران نفت نداشت الان این نبود، شاید جلوتر بودیم، هایتک تر بودیم، وضعیت اقتصادیمون به این بنبست وضعیت کنونی سال 99 نمیرسید، اینا همه در واقع جمع میشه به این نتیجه برسیم که ما شاید باید به تولید غیر نفتی خودمون بیشتر فکر میکردیم، شاید باید زیر ساختهای وزارت صنعت رفع موانع حوزه کسب و کار، فرایندها و برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای کلان بخش کشاورزی، تا حالا اون کشاورزی که توی یک روستا داره کار میکنه، وضعیت وزارت اقتصاد در بخش تسهیل مراودتهای مالی، بالاخره محصولی که از کشور خارج میشه همه چشم انتظار اون پولی هن که برگرده.
بله.
این پول میتونه در واقع مجددا به چرخه تولید برگرده، چون اقتصاد دیگه بسته نیست و دوباره محصولی تولید میشه و دوباره فرایند صادرات اتفاق بیفته. متاسفانه همه اینها دست به دست هم داده تا الان در شرایط تحریمی که متاسفانه از کشورهای خارجی در واقع داره به ایران تحمیل میشه، نتونیم شرایط
دو تا ضعف بزرگ و دو تا حلقه مفقوده اقتصادی کشور ما، یکی مدیریت شایسته و کارآمد که حالا همون بحث اثر بخشی که توی برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم، و یکی بحث نظارت‌ها، موازیکاری‌های سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، وزارتخانه‌های مختلف که واقعاً سردرگم کرده تولید کننده رو، صادر کننده رو، انگیزه ها رو از بین برده و نمیدونیم توی این آشفته بازار وضعیت اقتصادیمون به کجا خواهد رفت. آقای دکتر مسعود جمالی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و کویت، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر جمالی سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید.
خانم بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. از فعالیت‌های اتاق بازرگانی ایران و کویت برای ما صحبت کنید. ما در برنامه ارز و مرز، این سومین برنامه هست که در خصوص مراودات و مبادلات تجاری با کویت صحبت می‌کنیم. مشخصاً در این برنامه در خصوص شاخص‌های اقتصادی در کشور کویت صحبت کردیم.
بله، خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما که اتاق بازرگانی مشترک ایران و کویت یک اتاق نوپایی هست که چند سالی از تأسیسش نمیگذره. با توجه مشکلات اساسی که ما توی بازار کویت داریم و شنوندگان مستحصل هستن، شاید عمده ترینش بحث ویزا باشه که به ایرانی ها تعلق نمیگیره، مراودات خیلی موفقی نتونستیم در این زمینه داشته باشیم. اتاق متنازل هم متاسفانه توی کویت موجود نیست و همجور که مستحضر هستیم از نظر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی هم در منظر نقطه خوبی با کشور کویت نبودیم.
بله
ما تمام تلاشمون در این بوده که بتونیم این نقطه ضعف ها رو پر بکنیم، سعی بکنیم وارد مذاکره با بخش خصوصی کویت بشیم، دایرکتوری اعضا رو بخوایم جمع آوری کنیم، هم اعضای ایرانی که توانمندی و پتانسیل های صادراتی دارند و هم اعضا و تجار کویتی که میتونیم با اونا عرض به خدمت شما تعامل داشته باشیم. همونجور که مستطر هستیم ما حدود 40,000 نفر ایرانی داخل کویت داریم که خب خیلی هاشون هرچند به شغل کارگری مشغول هستن، ولی این میتونه یه نقطه پتانسیل خوبی باشه که اون ضعف دیپلماتیک ما رو بتونیم حل بکنیم. مورد بعدی هم مذاکره با هم اتاق بازرگانی ایران و هم اتاق بازرگانی کویت بوده که در حال رایزنی هستیم با سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، ولی متاسفانه سفارت کویت در ایران خیلی پاسخگو نیست از کدام بخاطر مشکلات سیاسی. گام های اولیه برای مطالعات بازار رو داریم برمیداریم. سال گذشته تلاش کردیم که البته قبل از کرونا توی نمایشگاه صنعت ساختمان کویت برای اولین بار بتونیم شرکت بکنیم که متاسفانه به خاطر عدم صدور روابط برای ایرانی‌ها و سختگیری‌هایی که در این هم بود امکان حضور همکاران ما توی این نمایشگاه هم میسر نشد.
متاسفانه. خیلی متشکرم آقای دکتر جمالی. یکی از مواردی که بازرگانان عزیز ما، تجار و صادرکنندگان مشخصاً و مؤکداً صحبت می‌کنن، حالا نقد در خصوص کشور کویت، خیلی از کشورها و اصلا مشکل اصلی بحث صادرات ما مبادلات ارزی هست و تحریم هایی که بر بانک های ما صورت میگیره و این مراودات در واقع پولی و ارزی بسیار مشکل زا شده برای عزیزان. برای این مشکل چه راه چاره ای داریم؟
من فکر میکنم که خب یه قسمتیش برمیگرده به چون مشکل ارزی دست مصرف کننده یا تولید کننده کوچیک بخش خصوصی نیست، چون اون ریل گذاری ناصحیحی بوده که ما نتونستیم هنوز بعد از این همه سالی که در تحریم های مختلف بین المللی بودیم یه سازوکار درست و درمونی پیدا کنیم برای این قضیه. کشور کویت هم مستثنا نیست از این قضیه و به مراتب شاید یه خورده مشکل هم بیشتر باشه، چون اون حالتی که توی دبی یا توی سلیمانیه، توی هرات، توی کابل زیاد بودن تعداد صرافی ها و عرض به خدمت شما که ارتباطاتی که با ایران به صورت تنیده در هم توی این سالها بوده توی کویت کمتر هست، نقل و انتقال پول به نسبت کشور دیگه همسایه سخت‌تر هست به ایران، علل خصوص با کانال‌هایی که بانک مرکزی انتظار داره که صادرکنندگان این کارو بتونن انجام بدن. میخوام بگم توی کویت به شدت این باعث شده که کاهش آمار صادرات داشته باشیم، که هرچند کل آمار صادراتمون به کویت هم خیلی عدد قابل قبول و قابل توجهی نیست و به نسبت حجم واردات که کویت انجام میده، ولی به هر حال بحث نقل و انتقال مالی برای کویت هم یه موزل بزرگی هست، علی خصوص توی این کانالی که بخش بانک مرکزی بهش مربوطه. یه مشکل دیگه هم هست که چون صادرات از کویت هم به ایران نیست و عملا معاملات پایاپای هم نمیتونه صورت بگیره برخلاف مثل کشوری مثل امارات و اینجور چیزها یا عمان، یه خورده کووید خاص‌تر هست این مشکل، ولی راهکارش واقعا نیاز به یه عزم جدی داره و کانالیزه کردن توسط بانک مرکزی، چرا که پیشنهادنده این کانال‌ها بانک مرکزی است، بنابراین راهکارهاش هم باید دوستان ارائه بکنن که اگر قرار هست در سامانه نیما یه صادر کننده ارز خودش از کویت واریز بکنه و وارد این سامانه بکنه، راهکار و سازوکارشون چیه، کدوم صرافی رو میدونن، کدوم آیا وزارتخونه ما این امکانات رو میتونه فراهم بکنه یا کدوم قسمت اقتصادی، که متاسفانه من تا اونجا که در جریان هستم همچین سازوکاری توی کویت به ندرت هست و اون دوستانی هم که هستن بیشتر به خاطر روابط اقتصادی و روابطی هست که با دوستان ایرانی که مقیم کویت هستن دارم میتونم انجام بدم. نقل انتقالش
صحبت کردیم با چند تا از تولید کنندگان عزیزمون توی برنامه‌های مختلف و متاسفانه گفتن که حتی همون بخش و سهم اندک از بازار کویت رو هم به خاطر همین مشکلاتی که فرمودید دارن از دست میدن و یکی دو سالی هست که در واقع بی اثر شده حضورشون در بازارهای کویت و متاسفانه بازارهای رقیب دارن جاشون رو میگیرن و این فقط میتونیم بگیم مایه تأسفه. آقای دکتر جمالی خیلی متشکرم از شما. اگر صحبتی سلامت. دارید نکته‌ای دارید بفرمایید.
من فکر میکنم که بخش اعظمی از مشکل صادرات ما و سردرگمی تجار ما برمیگرده به نقش ضعیف سازمان توسعه تجارت که علارغم نامش که باید سازمانی باشه که توی هد تصمیم گیری ها و اثرگذاری در توسعه صادرات کشور باشه نتونسته نقش خودش رو خیلی خوب بازی بکنه و دولت با عدم ریل‌گذاری و عدم حمایت قطعی از صادرکنندگان و ایجاد بیس های صادراتی باعث شده که ما از یک بازار 30 چند میلیارد دلاری متاسفانه کشوری که فاصله زمینی ما حالا یه بحث مرز آبی هست با کویت
بله.
خیلی از کالای ما از طریق عراق ترانزیت میشه و با کمتر از چند ساعت توی مرز زمینی به مرز کویت میرسه، ما حدوداً 190 میلیون دلار یعنی واقعا باعث تأسفه که توی کشور همسایه با این نزدیکی ما 190 میلیون دلار سهم داشته باشیم از حالا 20 خورده میلیارد دلاری که شمسی بخوایم حساب بکنیم، اگه میلادی بخوایم حساب بکنیم 2019 32 میلیارد دلار واردات داشته. اینا برمیگرده به نگاه استراتژیک که متاسفانه به توسعه تجارت کشور نبوده توی این سالها. امیدوارم که دولت، مجلس و حاکمیت به این نتیجه برسن که علی‌رغم زبانی که اعلام میکنیم صادرات تنها راه نجات کشور هست، از نظر عملیاتی هم و استراتژیک هم به این رویکرد دست پیدا کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جمالی.
سلامت باشین.
سپاسگزارم از شما.
شنوندگان عزیز خدا نگهدار.
ممنونم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مسعود جمالی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و کویت. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. امشب در این برنامه با حضور آقای دکتر اشراقی مشاور کسب و کار به بحث مراودات تجاری و اقتصادی با کشور کویت پرداختیم. خیلی متشکرم. بخش پایانی برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد و آقای دکتر اشراقی، صحبت‌های پایانی شما.
زنده باشین. صحبت‌های در واقع جامعی رو آقای دکتر جمالی فرمودن. بله، متاسفانه متکی هستیم فقط به یک سری از روابط دوستانه گذشته بین تجار ایرانی و تجار در واقع کویتی، و حقیقتا هم اینه که ما به دلیل اینکه یک برنامه‌ریزی مطمئنی برای توسعه حوزه صنعت و اقتصاد نداریم، باز هم باید یک خدا قوت گفت به بخش خصوصی، چون آقای دکتران فرمودن تقریبا بین 100 تا 2300 تقریبا میلیون دلار بیشتر ترید ما مالی نداشتیم، ترید تجاری نداشتیم با کشور کویت، و این هم به خاطر زحمات بسیاری از عزیزانی بوده که سالها رفتند اومدند و یک بنایی رو برای خودشون ایجاد کردند، یک بنیان شناخت از یک سری از محصولات رو ایجاد کردند که متاسفانه در یک چشم به هم زدن در مدت چند سال، 7-8 سال گذشته، تقریبا دیگه از بین رفته. در صحبت پایانی فقط میخوام عرض بکنم که تولید کننده عزیز، بازرگان محترم، صبور باش، امیدوار باش و به فکر آینده باش. همیشه اتفاقاتی میفته که ما در اوج نیستیم، ولی در زمانی که در اوج قرار نداریم باید برنامه ریزی داشته باشیم برای آینده که اگر شرایط بهتر از این شد تازه به فکر این نباشیم که چه بکنیم. از الان برای 10 سال آیندهمون باید برنامه ریزی کنیم. بله، ما
مشکلات ارزی داریم، انتقالی داریم، بحث پول هست، ریت‌های مالی مسئله داره، بانک‌های داخلی همدیگر رو قبول ندارن، چه برسه به بانک‌های بین‌المللی که بخوام بانک‌های ما رو قبول داشته باشن. مشکلات انتقال ارز داریم، حد و حدودهای کاری داریم، گمرکات کشورهای مختلف داریم، ولی در کنار همه اینها فقط و فقط غیرت بخش خصوصیه که میتونه نگهدارنده اتفاقاتی باشه که در آینده میتونه انشالله انجام بشه و توسعه پیدا بکنه.
و خیلی از تولید کنندگان عزیز ما علی‌رغم همه مشکلات واقعا به خاطر اینکه وطنشون رو دوست دارن و برای اعتلاء نام ایران عزیز ما کلمه بهتری نمیتونم پیدا کنم، می جنگن در جبهه اقتصادی کشور و همچنان چرخهای تولید رو با هر مشقتی که هست به گردش در میارن. امیدوارم که مسئولین کاری بکنن، حرکتی بکنن برای اینکه بحث صادرات در کشور ما به یک فرهنگ صادراتی تبدیل بشه و واقعا این چالش اقتصادی و ارزی رو در کشور بتونیم کنترل کنیم و مدیریت کنیم. آقای دکتر اشراقی خیلی متشکرم از شما.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که امشب هم با برنامه خودتون همراه بودید. هفته آینده در خصوص چالش‌ها و موانع تجارت ایران با کویت باهاتون صحبت می‌کنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
ده تا 11 و 30 دقیقه اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز افتخار بدین و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدین. رادیو اقتصاد تقدیم می کند. مستند بنزین در گذر تاریخ، روایت شش دهه افزایش قیمت بنزین در ایران.
24 تا 27 آبان ماه 1399 ساعت 11:30 تا 12 تکرار ساعت 18:30 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.